رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز جمعه 23 خرداد برابر با 13 ماه ژوئن. ما اینجا تعطیلی نداریم. 24 ساعت 7 روز هفته 12 ماه سال سر ساعت 7 صبح 90 دقیقه یه نفس براتون کلی خبر و گزارش و تحلیل داریم و البته موسیقی. مهمترین نکته در هوای امروز ایران وزش باده که در سراسر کشور وجود داره، اما در این 13 استان شدیدتره. آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، البرز، تهران، خراسان رضوی و شمالی، سمنان، قزوین، قم، مازندران و مرکزی. در این استان‌ها وزش باد شدیده، اما در این 11 استان وزش باد همراه با گرد و خاک. اصفهان، ایلام، بوشهر، خوزستان، فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کوکیلویه و بویراحمد، لرستان و یزد. گرم‌ترین استان خوزستان با حداکثر 39 درجه بالای صفر و اردبیل هم با حداقل 7 درجه بالای صفر خنک‌تر. و ما همکاران شب زنده‌دار صبحانه با خبر در اتاق فرمان، مراد وسی تهیه کننده و سردبیر و مارتین کارگردان فنی، در تحریریه کیان معنوی و اینجا در استودیو حمید فاطمی مسئول اتاق خبر، من رضا ولی‌زاده هم تا پایان برنامه در کنارتون هستم. صبحانه با خبر رو با خبرها آغاز میکنیم از حمید فاطمی. خوش اومدید آقای فاطمی.
با سلام آقای ولی‌زاده و با درود بر شنوندگان و بینندگان گرامی رادیو فردا. خبرها رو با خبری درباره فوتبال آغاز میکنیم. مسابقات جام جهانی فوتبال 2014 بعد از ظهر پنجشنبه به وقت محلی در ورزشگاه ساو پولو برزیل آغاز شد. رقابت‌های این جام با بازی برزیل و کرواسی در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت محلی کلید خورد و با نتیجه 3-1 به نفع برزیل پایان یافت. ساعتی قبل از آغاز مراسم افتتاحیه، صدها نفر در چند شهر برزیل از جمله در ساو پولو در اعتراض به این بازی‌ها دست به تظاهرات زدند. معترضین می‌گویند هزینه سنگین این بازی‌ها باید برای بهبود وضعیت مردم برزیل به مصرف می‌رسید. و ما ایران در این دور از رقابت‌ها به همراه آرژانتین، نیجریه و بوسنی در گروه ششم جای دارد. نخستین بازی ایران روز 26 خرداد در ورزشگاه شهر کوریتیبا در مقابل نیجریه خواهد. و ما خبرهای سیاسی. گروه داعش اعلام کرده است که در موصل و دیگر مناطق تحت اشغال خود قوانین شهر را به مورد اجرا خواهد گذاشت، از جمله قطع دست دزدان و عدم خروج زنان از منزل. داعش هشدار داده است که سربازان و ماموران پلیس یا باید توبه کنند یا آماده مرگ باشند. داعش همچنین اعلام کرده است که نزدیک به 500 میلیون دلار از شعبه بانک عراق در موصل به چنگ آورده است. گروه تندرو داعش در روزهای گذشته برخی از مناطق سنی نشین عراق از جمله شهر موصل را در شمال این کشور تصرف کرده است. داعش همچنین مناطقی را در شمال شرق سوریه اشغال کرده و میگوید هدفش تصرف بغداد و ایجاد حکومتی اسلامی در دو سوی مرز عراق و سوریه است. در این حال جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت آمریکا آماده است حمایت از عراق را در مقابل پیشروی داعش سرعت و شدت بخشد. به گزارش آسوشیتد پرس، آمریکا امکان فرستادن هواپیماهای بدون سرنشین یا پهپاد را به ماموریت‌های در عراق در دست بررسی دارد. و همچنین آقای روحانی، حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با نوری المالکی نخست وزیر عراق تاکید کرد که ایران تمام تلاش خود را در سطح بین المللی و منطقه‌ای برای مقابله با تروریست‌ها به کار خواهد برد و به گفته وی به حامیان تروریست‌ها اجازه نخواهد داد از طریق صدور تروریسم به امنیت و ثبات عراق خدشه وارد کند. از سوی دیگر جلسه شورای عالی امنیت ملی ایران به ریاست رئیس جمهور عصر پنجشنبه برای بررسی وضعیت عراق و منطقه برگزار شد. خبری از اوکراین. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه در نخستین گفتگوی تلفنی خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نسبت به ورود 3 تانک روسی و شماری خودروی نظامی به داخل خاک اوکراین اعتراض کرد و این امر را غیر قابل قبول خواند. مسکو فرستادن تانک به داخل خاک اوکراین را تکذیب کرده است.
ممنونم آقای فاطمی. خلاصه خبرها رو هم 30 دقیقه دیگه از حمید فاطمی خواهیم شنید، اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه خواهد گذشت؟ اعلام موضع ایران با آمریکا در ارتباط با جنگ در عراق و پیشروی نیروهای داعش در گزارشی از آخرین تحولات خواهیم شنید. همچنین به تحلیل پیامدهای این جنگ تازه عراق بر بازارهای جهانی نفت هم می‌پردازیم. در سالگرد پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه منتشر شده بیشتر به او و دولتش پرداختن. اونها رو با هم ورق می‌زنیم. برزیل پیروز میدان رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2014 در اولین مسابقات. در بخش ورزش از مسابقات امروز جام جهانی هم خواهیم شد. حتما پیام‌های تلفنی شما رو هم میشنویم و اگه تلفن همراهتون رو برداریم و برای ما پیامک بفرستین در بخش سوم که بخش پایانی برنامه است حتما میخونم. با این شماره ها منتظر پیامکاتون هستیم. 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30-90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. به سمت بغداد بروید، در آنجا حساب‌هایی داریم که باید تصفیه شوند. این بخشی از پیام رهبران گروه حکومت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش که از نیروهای خودشون خواستن که به سوی بغداد و کربلا حرکت کنن. ایران و آمریکا هر دو اعلام کردن که در این جنگ از دولت عراق حمایت میکنن. ابتدا گزارشی از آخرین تحولات جنگ در عراق میشنویم که همکارم کیان معنوی تهیه کرده و بعد به تحلیل اقتصادی این رویداد هم میپردازیم. اما فعلا گزارش کیان.
خبرگزاری مهر روز پنجشنبه گزارش داد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با نوری المالکی نخست وزیر عراق گفته است که دولت ایران تمام تلاش‌های خود را در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای برای مقابله با آنچه تروریست‌ها توصیف کرده انجام خواهد داد. آقای روحانی همچنین روز پنجشنبه از تشکیل جلسه شورای عالی امنیت ملی به ریاست خود وی برای بررسی شرایط منطقه خبر داد. از سوی دیگر خبر رسید که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در تماس‌های تلفنی با دبیرکل سازمان ملل، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی و وزرای خارجه ترکیه و قطر و امارات درباره تحولات عراق رایزنی کرده است. در این میان خبرگزاری‌های ایران از اظهار نظر سرتیپ حسین سلامی جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر دادند که ضمن اعلام آمادگی قدرت دفاعی سپاه گفت مداخلات داعش در عراق نیز همانند سوریه با مشارکت به گفته او مردم و آمادگی عراق ناکام خواهد ماند. در خصوص اینکه در رویارویی با تحولات اخیر در عراق باید منتظر چه واکنشی از سوی جمهوری اسلامی ایران بود، مجید محمدی استاد دانشگاه و تحلیلگر در آمریکا میگوید
با توجه به واکنش‌هایی که در دو روز گذشته از سوی مقامات جمهوری اسلامی صورت گرفته، من فکر می‌کنم اگر دولت عراق نتونه با عملیاتی که در جریان هست داعش رو متوقف کنه، به احتمال خیلی زیاد دو سناریو در برابر دولت عراق هست. یا بر اساس پیمانی که با ایالات متحده دارن، ایالات متحده دخالت خواهد کرد. سناریوی دوم دخالت نظامی جمهوری اسلامی هست. یعنی کمک مستقیم به دولت مالکی هست. این سناریو رو من پررنگتر و قوی‌تر می‌بینم، چون امکان بسیج نیرو از سوی جمهوری اسلامی در عراق بیشتر هست. مدل رفتاری هم بسیار شبیه خواهد بود به مدل رفتاری که جمهوری اسلامی در سوریه داشته. سپاه قدس تجربه سوریه رو داره، در عراق هم در واقع با نیروهای درگیر خواهد بود که با اونها در سوریه جنگیده. امروز مشکلی که وجود داره این هست که سنی‌های عراق و سنی‌های سوریه کاملا قطع امید کردن، هم از دولت بشار و هم از دولت مالکی. این بستر بسیار مناسبی رو فراهم آورده که هم عشایر منطقه، هم کسانی که با دولت بعض در دوره‌های در ارتباط بودند و هم نیروهای اسلامگرای سنی، اینها یک نوع وحدت طبیعی پیدا کنند برای اینکه در برابر دولت‌های بشار و دولت آقای مالکی در برابر اینها ایستادگی کنند.
در ارتباط با اقدامات احتمالی ایالات متحده در واکنش به پیشروی‌های گروه داعش در عراق، محسن میلانی استاد دانشگاه و تحلیلگر در آمریکا میگوید:
در صحبتی که آقای اوباما کرده به روشنی ایشون گفته که آمریکا اجازه نخواهد داد که یک سازمان تروریستی در قسمتی از خاک عراق و در قسمتی از خاک سوریه حضور داشته باشه و از اونجا بتونه فعالیت‌های تروریستی خودش رو به جاهای دیگه بکشه. بنابراین شکی نیست که دولت آمریکا کمک جدی به حکومت آقای ملکی خواهد کرد، ولی اینکه چه نوع کمکی خواهند کرد، به نظر من دولت آمریکا در روش کار میکنه، داره اطلاعات امنیتی میگیره و بعد از اینکه اطلاعات کافی در رابطه با پیشرفت‌های دولت اسلامی عراق و شام داشتن، شکی نیست که کمک‌های خودشون رو به دولت منتخب ملت عراق خواهند کرد. هرچی امکان داره، ولی اینکه سرباز اینا پیاده بکنن امکانش بسیار بسیار کمه. متاسفانه یکی از اشتباهاتی که آقای ملکی کرده در این چند سال اینه که تا اونجایی که باید و شاید با سنی ها کار نکرده، سعی کرده خیلی از اینها رو از قدرت بیرون بکنه، فشارهای زیادی به اقلیت سنی آورده و از اون طرف کردها هم برنامه خودشون رو دارن. بنابراین اختلافات وجود داره و بین خود گروه های شیعه هم اختلاف هست، اما به نظر من در این چند روز آینده اگر پیشرفت‌های داشت جدی بشه، گروه‌های شیعه و گروه‌های کرد مجبور خواهند شد که با هم دیگه اتحادی داشته باشند که بتونن از شر این گروه تروریستی راحت بشن.
تحولات در عراق همزمان است با جلسه حل اختلافات جناح‌های گوناگون عراق که با شرکت دولت نوری المالکی نتوانستند موضع مشترکی بگیرند.
کیان معنوی از تحولات مربوط به جنگ در عراق و پیشروی نیروهای موسوم به داعش گزارش می‌داد. اما پیش از این که به تحلیل اقتصادی همین موضوع بپردازیم، نظر شما رو هم بشنویم. در این مورد برمی‌گردیم.
این جنگی که الان به مردهای ما کشور ایران رسیده است، خود ما، خود این دولت مردان ما این جنگ را آغاز کردند. درون کشورهای عربی مداخله کردند که حکومتهای عربی سرنگون کنند، شیعهای افراطی بیارن روی کار. از اون ور الهان یک مقداری آدمهایی پیدا شدند که دو آتشه تر از اسلام الهان به جون مردم افتادند و ما اینها را قبول نداریم، رد میکنیم. اما شاشنی فتنه خود جمهوری اسلامی از 35 سال قبل به این طرف برپا نموده و امروز هم دودش یواش یواش به چشم ملت ایران که از اینا ناراضی هستن میره.
یک مش تروریست از خدا بی خبر تحت شعار حکومت داعش و شام قصد دارند عراق عزیز را پاره پاره کنند. به خدا قسم اکنون چه این گفته ها را بازگو می کنم، تمام چهار ستون بدنم می لرزد. من نمی دانم، مثل اینکه تمام سیاستمداران در خواب خرگوشی هستند. آمریکا، روسیه، اروپا و باور ندارند چه فجایعی در منطقه در حال ظهور می باشد. اینکه جمهوری اسلامی که ستون بی‌بدیل این منطقه می باشد دست روی دست می گذارد. من یکی از کهنه سربازان جنگ هستم، همیشه در تمام صحنه های خطیر حضور داشته و فعلا جانباز می باشم.
این وضعیت ناشی از سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز در دو سال گذشته سنی ها و عشایر بودند که از قدرت کنار گذاشته شده بودند. این وضعیتی بود که آقای مالکی نتونست یک دولت ائتلافی با شرکت تمام عراقی‌هاش تشکیل بده. وضعیت در عراق بسیار حساس و خطرناک خواهد شد.
با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور عراق و لیبی، آمریکا اشتباه کرد که آدمهایی مثل قذافی و صدام را برداشت. درسته که اونا دیکتاتور بودن، ولی واقعا منطقه در امن بود. حالا هم نمیدونم آمریکا به کار سود میبره یا نه. اگر واقعا از این تروریست های داعش وحشت داره، که شخصاً که مثل من وحشت دارم، باید همین الان نگاه عربی آمریکایی از طرف بغداد و ترکیه هم از طرف شمال، کرده هم از اون طرف، این گروه خشن آدم خواهد و محاصره کنن و شهرش رو بکنن. جهان داره به صورت خیلی خطرناکی پیش میره.
گروه تروریستی داعش، اینا آدمکشان شرکت های نفتی هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب در گزارش اول برنامه به تحولات عراق پرداختیم، اما وقایع عراق یک موضوع جدی و مهم هم داره. اون هم پیامدهای جنگ تازه عراق برای بازار جهانی نفته. فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس، با ماست تا از همین پیامدها برای ما بگه. آقای خاوند، آیا پیشروی غافلگیر کننده نیروهای داعش در چند روز گذشته در خاک عراق میتونه تغییرات مهمی رو در بازار جهانی نفت به وجود بیاره؟
عراق از لحاظ حجم ذخایر نفتی زیرزمینیش در گروه 5 کشور مهم دنیا هست. روزانه 3,300,000 بشکه نفت تولید میکنه که 2,500,000 بشکش به صورت خام صادر میشه. با توجه به رویدادهای عراق در چند روز گذشته، بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال از زیر 110 دلار رسیده به 112 دلار. تا اینجا واکنش بازار به رویدادهای عراق ملایم بوده، چون که داده های بنیادی در عرصه نفتی این کشور و همینطور دنیا تغییر زیادی نکرده. میدانهای عمده نفتی عراق و زیربناهای حمل و نقل نفت در این کشور یا در جنوب بخش شیعه نشین و یا در شمال بخش کرد نشین، در حال حاضر تنها بخش‌های مرکزی عراق به چنگ جهادی‌های اسلامی افتاده. اگر هم تهاجم جهادی‌ها به جنوب و شمال گسترش پیدا بکنه و صادرات نفتی عراق با مشکل روبرو بشه، عربستان سعودی از ظرفیت لازم برای پر کردن این خلا برخورداره. بازارهای نفتی فعلا اطمینان دارند که جهادی ها در شمال قدرت درگیر شدن با پیشمرگه های کرد رو ندارند و در جنوب هم پیشروی اونها با مداخله آمریکا و شاید هم ایران روبرو خواهد شد. البته این محاسبات بر پایه داده های فعلی هست، ممکنه تا یه روزهای آتی تغییر بکنه.
به نظرتون این رویدادهای چند روز گذشته عراق نقش عراق رو به عنوان یک رقیب نفتی ایران زیر پرسش نمیبره؟
این احتمال میتونه یکی از پیامدهای رویدادهای چند روز اخیر عراق باشه. عراق طی 2-3 سال گذشته با استفاده از تحریم اقتصادی علیه ایران تولید نفتش رو به سرعت بالا برد و به عنوان دومین قدرت اوپک جای ایران رو گرفت. قولهای بزرگ نفتی دنیا در میدانهای نفتی عراق سرمایه گذاری کردند. بر این اساس بغداد ادعا میکرد میخواد تا 6-7 سال دیگه تولیدش رو برسونه به 12 میلیون بشکه در روز. با توجه به ضرباتی که طی چند روز گذشته بر اقتدار و اعتبار دولت بغداد وارد شده، قبول این ادعا دشوارتر شده و سرمایه‌گذاران خارجی هم دچار تزلزل شدند. شاید این فرصتی باشه برای میدان‌های نفتی ایران که در صورت رفع تحریم‌ها بتونند برای شرکت‌های خارجی جذابیت بیشتری پیدا بکنند.
آقای خاوند، این جنگ تازه در عراق به نظرتون بغیر از این موضوع چه پیامدهای اقتصادی دیگه‌ای میتونه برای ایران داشته باشه؟
یکی از احتمالها همکاری عملی ایران و آمریکا خواهد بود در مقابله با جهادی‌های اسلامگرا، سناریویی که اگر تحقق پیدا بکنه شاید زمینه‌ای باشه برای لغو سریع‌تر تحریم‌ها علیه ایران، که مسلماً پیامدهای مثبت خواهد داشت برای اقتصاد ایران. البته اینها سناریوهایی است که همراه هستند با ده‌ها اما و اگر.
فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، ازتون ممنونم.
منم از شما تشکر میکنم. جمعه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
هفتنامه ها و ماهنامه ها از چه موضوعاتی حرف میزنن؟ تازه ترین هفتنامه ها و ماهنامه های منتشر شده به موضوع سالگرد انتخابات ریاست جمهوری پرداختن و تصویر حسن روحانی تصویر واحد روی جلد همه اونهاست تقریبا. شهرام رفیزاده با ما همراه میشه در این لحظه تا از هفتنامه ها و ماهنامه ها برامون بگه. شهرام، هفتنامه صدا با تصویری که روی جلد داره و گزارش اختصاصی از دیدار اصلاح طلبان با رئیس جمهوری، جزئیاتش چیه؟
بله، هفتنامه صدا در شماره 17 خرداد ماه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای حسن روحانی و پرونده ویژه این شماره هفتنامه صدا هم مربوط است به رابطه اصلاح طلبان با آقای حسن روحانی. از جمله این هفتنامه اشاره کرده به دیداری که شماری از اصلاح طلبان در پنجشنبه 25 اردیبهشت ماه با آقای روحانی داشتند. خلاصه ای از گزارش این جلسه رو هفتنامه صدا منتشر کرده و از آقای محمد علی نجفی، آقای علیرضا محجوب، حسین کمالی، حجت الاسلام، ادیب علی شکوری راد و شماری دیگر از چهره‌های اصلاح طلب به عنوان کسانی یاد کرده که در این جلسه حضور داشتند. البته برخی از چهره‌های اصلاح طلب مثل حسین مرعشی، مسعود ادیب، صادق زیبا کلام، حمید رضا جلائی پور، عبدالله ناصری و همچنین قدرت الله علی خانی هم در این شماره هفتنامه صدا یادداشت‌هایی درباره دولت آقای روحانی یک سال گذشته و رابطه‌اش با اصلاح طلبان منتشر کردند.
هفتنامه مثلث هم تصویر حسن روحانی رو در حین دریافت حکم تنفیذ ریاست جمهوری از آیت الله خامنه‌ای روی جلد داره.
بله، هفتنامه مثلث در پرونده ویژه‌ای به موضوع ریاست جمهوری آقای حسن روحانی پرداخته و در این حال تأکید کرده که برخلاف دوره اصلاحات دیگه حاکمیت دوگانه در ایران وجود نداره، بلکه این نشریه یا این هفتنامه تأکید بر حاکمیت یگانه کرده و نوشته که خود آقای روحانی هم در سخنرانی اخیرش در شامگاه 14 خرداد بر این نکته تأکید کرده. بخش دیگری هم هفتنامه مثلث داره با عنوان رهبر من، که گفتارهایی است درباره دستاوردهای به نوشته این هفتنامه دستاوردهای رهبری آیت الله خامنه ای در ایران.
تجارت فردا این بار به چه موضوعاتی پرداخته؟
تجارت فردا عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به آقای سعید لیلاز، روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی، و گفتگوی مفصلی با آقای لیلاز انجام داده درباره شرایط اقتصادی کشور و همچنین وضعیت و برنامه‌های اقتصادی دولت آقای روحانی. آقای لیلاز از جمله نکاتی که بهش اشاره کرده این هست که ایشون گفته که نباید هزینه زیادی برای سفر گردشگران ایرانی به خارج از کشور انجام بشه. ایشون گفته در سال گذشته حدود 15 میلیارد دلار هزینه صرف گردشگری ایرانیان در خارج از کشور شده. علاوه بر این ایشون درباره دولت نفتی هم نکاتی رو بیان کرده و گفته هر چه قیمت نفت در ایران بیشتر بشه، دولت وابستگیش به نفت بیشتر خواهد شد و در نتیجه چون مالیات نمیگیره به دنبال دموکراسی هم نخواهد.
و هفتنامه تماشاگران در این شماره خودش با این همه عکس و تیتر به چه مسائلی پرداخته؟
هفتنامه تماشاگران یک گفتگو داره با آقای حشمت مهاجرانی، مربی تیم ملی ایران در جام جهانی 1978، که ایشون گفته اگر من در اون جام جهانی قلیچخانی رو داشتم حتما جزو 8 تیم برتر جام جهانی میشدیم، یعنی تیم فوتبال ایران رو به این رتبه میرسوندم. در این حال تماشاگران امروز گزارشی منتشر کرده درباره این که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میخواد برخی از گروه‌های موسیقی موسیقی زیرزمینی یا خواننده های موسیقی زیرزمینی رو بهشون مجوز بده و اونها جزو گروه های موسیقی با مجوز باشن و در ایران فعالیت کنن. یک گزارش ویژه هم روزنامه تماشاگران امروز در شماره دهمش منتشر کرده درباره ویلای اشرافی علی کریمی از چهره های برجسته و سرشناس فوتبال ایران.
خب بریم سراغ شوخی ماهنامه خط خطی با پیراهن تیم ملی در جام جهانی.
بله، ماهنامه طنز و کاریکاتور خط خطی در شماره جدید خودش روی جلد رو اختصاص داده به کاریکاتوری که یک شوخی هست با نقش یوز پلنگ بر روی پیراهن تیم ملی. کاریکاتور نشون میده که اگر چیزهایی که در حال انقراض هست در ایران قرار باشه روی پیراهن تیم ملی قرار بگیره، تخت جمشید، محیط زیست، دریاچه ارومیه و نان و آب و خیلی چیزهای دیگه هم باید روی پیراهن تیم ملی نقشش قرار بگیره.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
متشکرم.
و میریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
جام جهانی 2014 برزیل طی مراسمی در ساو پائولو گشایش یافت و برزیل در بازی افتتاحیه مقابل کرواسی 4 گل زد و 3-1 پیروز شد. در ورزشگاه 61,000 نفری ساو پائولو، تیم ملی فوتبال برزیل که از تشویق بیدریق تماشاگران خودی برخوردار بود، تا دقیقه 29 مسابقه بازی را با گلی که به خود زده بود باخته بود. گلی که توسط دفاع چپ تیم مارسلو به اشتباه درون دروازه زردپوشان برزیلی قرار گرفت. اما نیمار ستاره تیم در دقیقه 29 با شوتی از پشت 18 قدم بازی را 1-1 کرد و نیمه اول با همین نتیجه پایان یافت. یک پنالتی مشکوک و سوال برانگیز از سوی نیشیمورا داور ژاپنی که نیمار زننده آن بود، برزیل را در دقیقه 71 جلو انداخت. به گزارش شبکه ESPN، اسکار بازیکن 22 ساله برزیلی در دقیقه 90 بازی را 3-1 کرد. با این پیروزی برزیل با 3 امتیاز در صدر جدول گروه آ قرار گرفت که در این گروه مکزیک و کامرون حریفان بعدی هستند. جام جهانی 2014 برزیل در دومی شب خود امشب 3 بازی در برنامه دارد که مهمترین آن پیکار قهرمان و نایب قهرمان جهان است، اسپانیا و هلند در شهر سالوادور. این بازی در گروه 2 یا گروه B برگزار می شود که در آن علاوه بر اسپانیا و هلند، شیلی و استرالیا هم حضور دارند. اسپانیا 6 سال است که در جهان فوتبال حاکم بلا منازع است. قهرمانی در جام ملت‌های اروپا، قهرمانی در جام جهانی 2010 و همچنین یک کتازی در جام باشگاه‌های اروپا. هلند، تیمی که 3 عنوان نایب قهرمانی جهان را در کارنامه دارد، امشب به مصاف تیم ملی فوتبال اسپانیا می‌رود تا تکرار فینال جام جهانی گذشته باشد. به گفته گروهی از کارشناسان، امشب هلند می‌آید تا شکستی را که 4 سال پیش در فینال جام جهانی 2010 با 1 گل مقابل اسپانیا متحمل شد، جبران کند. این بازی ساعت 11:30 شب به وقت ایران آغاز می شود. پیش از آن یک دیدار از گروه آ میان مکزیک و کامرون برگزار خواهد شد. ساعت 2:30 بعد از نیمه شب شیلی و استرالیا پیکار دارند. داور و کمک داور ایرانی که دیشب در دیدار برزیل کرواسی روی صندلی ذخیره بودند، فردا شب نیز همین وضعیت را خواهند داشت. علیرضا فغانی به عنوان داور ذخیره و حسن کامرانیفر به عنوان وقت نگهدار و کمک داور ذخیره شنبه شب در بازی یونان کولومبیا کنار زمین خواهند بود. از بعد از انقلاب اسلامی ایران هرگز در جام جهانی داور وسط نداشته. پیش از آن در جام جهانی 1974 آلمان و 1978 آرژانتین جعفر نامدار داوری کرده بود. و خارج از برزیل و مستطیل سبز، این سوی کره خاکی، تیم ملی والیبال برزیل امشب در تهران به مصاف تیم ملی والیبال ایران می رود. بازی 2 تیم در ادامه رقابت‌های لیگ جهانی والیبال است. برزیل هفته گذشته در خانه در 1 بازی بر ایران پیروز شد و در بازی 2 شکست خورد. امشب و 1 شنبه شب دیدارهای برگشت برگزار می شود که در حقیقت پیکارهای 3 و 4 به حساب می آید. تمام بلیط‌های مسابقه امشب ایران و برزیل که در سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‌شود، پیشاپیش به فروش رسیده. در جدول گروه آ در لیگ جهانی والیبال ایتالیا با 18